قرآن و قرآت
و
سر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند عرض سلام، ادب و احترام دارم. امیدوارم که لحظات معنوی و با نشاطی رو در محضر قرآن کریم سپری کرده باشید و لحظات بهتری رو پیش رو داشته باشید. در سلسله برنامه‌های قرآن و قرائات ما طی چند برنامه تا کنون به برخی از اصول قرائت همزه کوفی پرداخته ایم و نکاتی رو در این باره تقدیم حضور شما عزیزان کرده ایم. آخرین بحثمون بحث سکت در قرائت همزه بود که یکی از مباحث هم گسترده و هم نسبتاً پیچیده در قرائت همزه بود. طرق مختلفی در این بحث در منابع و کتاب‌ها آمده است و به هر حال جای تأمل و دقت بیشتری داره برای کسانی که بخوان نسبت به اصول قرائت همزه مسلط بشن. ما طی چند برنامه علاوه بر جاهایی که سکت مجاز هست در تلاوت صحبت کردیم و انواع اون موارد رو خدمتتون عرض کردیم، نه طریقی که در کتب علم قرائت ذکر شده است در کتاب‌های مختلف در باب سکت در قرائت همزه، نهایتاً تمام این نه طریق ذکر شد و انشاءالله شما هم دقت کافی رو فرمودید. اما در تکمیل عرایزم در برنامه‌های گذشته می‌خوام نکته‌ای رو عرض کنم در همین بحث سکت. ابن الجزری یکی از عالمان و دانشمندان بزرگ قرائات هست و دارای تألیفات و کتب متعددی هم در بحث قرائت قرآن هست و یکی از کتاب‌های معروف او کتاب النشر فی القراءات العشر هست که در واقع در این کتاب ابن جزری می‌پردازه به بیان 10 قرائت معروف، یعنی اون 7 قرائت معروف به اضافه 3 قرائت ابو جعفر، یعقوب و خلف العاشر، و از طرق مختلف از کتاب‌های مختلف این 10 قرائت رو بیان می‌کنه و مجموع طرقی که ابن الجزری در کتاب النشر خودش آورده است نزدیک به 1000 طریق هست. 980 طریق تقریبا شامل میشه این کتاب. به تعبیری میتوان گفت که کتاب ابن الجزری در واقع دائرة المعارف است از 10 قرائت معروف قرآن کریم. ابن الجزری در باب سکت در قرائت همزه کوفی بعد از اینکه طرق مختلف رو ذکر میکنه و هر طریق رو به طور مجزا بیان میکنه و منابعش رو بیان میکنه در کتاب خودش، نهایتاً به این عبارت در واقع بحث خودش رو پایان میده که واختیاری عن السکت فی غیر حرف المد. میگه اما اختیار من، چون به هر حال خودش عالم شناخته شده و معتبری است در علم قرائت، میگه اما اختیار من از قرائت حمزه چی هست؟ یعنی اون چیزی که من برگزیدم از میان این نه طریق که بیان شده است این هست که سکت در تمام اون موارد اجرا بشود الا مواردی که قبل از حمزه حرف مد وجود داره، یعنی چه متصل باشه چه منفصل باشه، بدون اینکه اون حرف ساکن اول حرف مد باشد، در واقع در سایر موارد من قائل به سکت هستم. بعد او توضیح میده و بیان میکنه که چرا به این نظر رسیده است. دقت بفرمایید این توضیح و توجیهی که او بیان میکنه برای نظر خودش مطلب قابل توجه و تأملی هست. او میگوید که از حمزه کوفی این گونه نقل شده است که مد کفایت میکند از سکت. خوب دقت کنید، میگه حمزه کوفی گفته است مد کفایت میکند از سکت. یعنی چی؟ هدف ما از سکت چی بود؟ هدف ما از سکت این بود که ما بتوانیم حرف حمزه رو بهتر و دقیق تر رعایت کنیم و تلفظ کنیم بدون اینکه چیزی از حق حرف حمزه کاسته بشه، که حالا اون چیزی بیشتر برمیگرده به صفت نبر حمزه. اما اگر قبل از حمزه مد وجود داشت، حالا یا متصل یا منفصل که هر دو در قرائت حمزه به طول یا اشباع خوانده شده است، میگه این مد دیگه کافی است برای اینکه ما دیگه سکت ندهیم. چون اگر ما مد دادیم به حرف مدی پیش از حمزه، در واقع زمینه رو مساعد کردیم و فراهم کردیم برای اینکه حرف حمزه بعد از اون حرف مدی بتواند به درستی و با دقت و البته با سهولت تلفظ بشه. بعد خود او میگوید که این در واقع سخن دارای لطافت خاصی هست و دلالت می کند بر این که حمزه کوفی دارای معرفت و بینش دقیق نسبت به مباحث قرائت و تجوید بوده است. او مطلب خودش رو اینطور ادامه می دهد که زیاد کردن کشش حرف مدی وقتی که به حمزه میرسد، یعنی مد متصل یا منفصل، این در واقع آشکار میکنه اون حالتی که در واقع برای تلفظ حرف حمزه باید وجود داشته باشه. اینکه حرف مدی با حرف حمزه از نظر تلفظی فاصله زیادی داره، این کشش باعث می شود که اون فاصله تا حدودی جبران بشه و پر بشه و نهایتاً دستگاه تکلم بتواند حرف حمزه رو با حالت دقیقتر و بهتری تلفظ کنه. و البته او در سخن خودش به کلام برخی از بزرگان گذشته علم قرائت هم استناد و اشاره میکنه. ما به این ترتیب بحث سکتمون به اتمام رسید، اما یک بحث کوتاه دیگری هم که در ادامه بحث سکت چون به حمزه برمیگرده خدمتون عرض خواهیم کرد، موارد خاصی است که تلفظ حرف حمزه یا اضافه حمزه یا کمی حمزه در اونها وجود داره. پیش از این که ما به این بحث بپردازیم و بحث حمزه رو تقریبا در این بخش از سلسله مباحث خودمون به اتمام ببریم، بخشی از تلاوت مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی رو با هم بشنویم. باز هم دقت بفرمایید به سکت هایی که استاد منشاوی انجام میدن در تلاوت خودشون و اون طریقی که ایشون مد نظر خودش داره در بحث سکت در قرائت حمزه کوفی.
فحسبتم أنما خلقناكم عبثا
خب دقت فرمودید که در تلاوتی که استاد محمد صدیق منشاوی انجام دادند علاوه بر سکت هایی که در قرائت حمزه وجود داره و ایشون انجام دادن چند مورد فرش الحروف هم وجود داشت. در آیه 112 قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین که ایشون تلاوت کردند قل، همینطور در آیه 114 قال الا بثتم الا قلیلا که باز تلاوت کردند قل. دقت کنید وقتی که این قاله باشه دیگه بعدش سکتی وجود نداره، قال ان، اما اگر قل به قرائت حمزه وقتی قرائت میشه سکت هم به وجود میاد، قل ان. و همینطور در آیه 115 و انکم الینا لا ترجعون که در واقع اینجا هم باز ما فرش الحروفی از حمزه رو باش مواجه شدیم. به هر حال دقت بفرمایید که هر جا یک استاد از اساتید قرائت قرآن کریم سکت قبل از حرف حمزه انجام میده به طور اصولی مربوط به قرائت حمزه کوفی هست، مگر کسانی که به طرق غیر معروف سایر قرائات و روایات تلاوت میکنند که در اون صورت ممکنه این سکت مربوط به قرائت دیگر باشه. اما بحث تکمیلی ما در باب حمزه ها چند مورد خاص هست که من این موارد رو خدمت شما تذکر میدم. دقت بفرمایید که در اینها قرائت حمزه به چه صورت نقل شده است. در آیه 44 سوره مبارکه فصلت کلمه اعجمیون که می دانید حفص اینجا به تسهیل همزه دوم قرائت کرده. همزه قرائتش در اینجا به تحقیق هر دو همزه هست. همزه کوفی دو تا همزه کلمه اعجمیون رو با تحقیق خونده، یعنی تسهیل انجام نداده است، نه در اولی و نه در دومی. به این صورت اعجمیون. در آیات 123 سوره اعراف، آیه 71 سوره طه و آیه 49 سوره مبارکه شعرا، در این سه مورد کلمه آمنتم در روایت حفص وجود داره، اما همزه این موارد رو با دو تا حرف همزه خونده و البته هر دو رو هم به تحقیق خونده است، یعنی تسهیل در قرائت او نیست. به این صورت اَأَمَنْتُمْ. مورد بعدی آیه 81 سوره مبارکه اعراف هست و همینطور آیه 29 سوره عنکبوت. در این دو مورد هم اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ که باز اینجا هم با دو همزه و به تحقیق هر دو. در بعضی از قرائات این مورد با یک همزه خوانده شده است، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ، یعنی اون همزه استفهام اول رو نداره، هرچند در هنگام معنا کردن ما اون همزه استفهام رو معنا می کنیم، اما در واقع به جهت روشن بودن و واضح بودن همزه استفهام تو بعضی از قرائات خوانده نشده است. مورد دیگر آیه 113 سوره مبارکه اعراف هست. در آیه 113 سوره اعراف اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا که باز اینجا هم به تحقیق دو همزه، یعنی هم همزه استفهام هم همزه اِنَّ قرائت شده است. مورد دیگر آیه 14 سوره مبارکه قلم هست. در روایت حفص از قرائت عاصم اینطور می‌خوانیم اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. اما در قرائت حمزه کوفی به هر دو روایت اینجا با حمزه استفهام اضافه قرائت شده، یعنی اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، یعنی دو همزه هر دو هم به تحقیق قرائت شده است. در آیه 30 سوره مبارکه توبه کلمه يُضَاهِئُونَ اینجا همزه مثل برخی از قراء به صورت يُضَاهُونَ یعنی بدون همزه بعد از حرف ها تلاوت کرده است. و مورد بعدی دو کلمه یأجوج و مأجوج که این دو کلمه نام دو قبیله هستند، در آیه 94 سوره مبارکه کهف و آیه 96 سوره مبارکه انبیاء این دو کلمه به کار رفتند. حمزه هم مثل بسیاری از قاریان دیگر این دو کلمه را بدون حمزه به عنوان حرف دوم قرائت کرده، یعنی یأجوج و مأجوج به صورت یأجوج و مأجوج قرائت شده است که این به جهت سهولت در قرائت است. اما مورد بعدی کلمه هزوان که در قرائت حمزه با اسکان حرف زا و با حمزه به جای واو خونده شده، یعنی هزن هزن. و مورد دیگر کلمه کوفوان که در سوره مبارکه اخلاص قرار دارد، آیه آخر ولم یکن له کوفوان احد، که اینجا حمزه باز مثل هزوان که خوانده است هزن، اینجا هم خوانده است کفن، یعنی به اسکان حرف فا و با حمزه. و آخرین مورد کلمه رؤوف هست که حمزه مثل برخی از قاریان و راویان دیگر این کلمه را بدون کشش بعد از حرف حمزه خوانده است، یعنی رؤوف بر وزن فعل، که در واقع از نظر معنا تفاوت چندانی با رؤوف نداره اما از نظر وزن متفاوت هست. امیدوارم که این موارد که جزء موارد خاص در قرائت حمزه کوفی بود رو هم به خوبی فرا گرفته باشید، یادداشت کرده باشید و انشالله با مرور و تکراری که خواهید داشت اونها رو به خوبی یاد بگیرید. تا برنامه آینده که ما قواعد دیگری از اصول قرائت حمزه کوفی رو خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنیم، شما رو به خدای مهربان می سپارم. خداوند نگهدارتان.
إن الله بكم لرحيم.